اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرآن مجید ویژگی هایی دارد. با تمام کتاب ها متفاوت است. اگر این ویژگی ها جمع آوری شود، یک کتاب بزرگ می شود. من در اینجا به سه قسمت از ویژگی های قرآن اشاره می کنم. اول همان است که در روایات معصومین وارد شده، کسی ظاهراً خدمت امام صادق علیه السلام می رسد، عرض می کند یا ابن رسول الله، چرا هرچه قرآن می خونیم و از آن استفاده می کنیم کهنه نمی شود؟ کتاب های دیگر اینطور نیست، قرآن چرا اینطور است؟ می فرماید به خاطر این است که خدا قرآن رو برای زمان معین نازل نکرده و لذا همیشه تازه است. هر جمعیتی می آین از آن استفاده می کنن. ما تفسیر نمونه را که می نوشتیم، تفاسیر مهم شیعه و اهل سنت مورد توجهمون بود، ولی به نکات جدید و تازه دست یافتیم که در اون کتاب های پیشین نبود. بعد از ما هم تفسیرهایی نوشته بشود، در اونها مسلم مطالب جدیدی خواهد آمد که در تفسیر ما نیست. طبیعت قرآن این است که همراه زمان پیش میره و مخصوص به زمان معینی نیست. و اما ویژگی دوم این است که مربوط به قشر معینی نیست. یعنی عالمان بزرگ، فلاسفه و دانشمندان عظیم الشأن از این کتاب استفاده می کنن، یه عوام بی سواد هم از آن استفاده می کنه. کتاب‌های دیگر این چنین نیست. کتابی نوشتن برای سطح دانشگاه، کتابی نوشتن برای متوسطه، دوران راهنمایی، کتابی ابتدایی. هر کتابی برای یک قشره، ولی قرآن مجید همه اقشار و همه گروه‌ها از آن استفاده می کنند، مخصوص جمعی دون جمعی نیست. و اما سومین ویژگی این است که در هر آیه از آیات قرآن نکته یا نکاتی است. آیات مربوط به معارف دینی، آیات مبدأ و معاد، آیات تاریخ انبیا، آیات مربوط به بهشت و دوزخ، آیات مربوط به احکام، هر کدام از آیات نکته یا نکاتی داره. میریم سراغ ادامه بحثمون درباره اصحاب مدین، سه آیه در اینجا باقی مونده که ما باید تفسیر کنیم. هر آیه ای نکته ای داره به عنوان نمونه عرایزی که عرض کردم. آیه 26 سوره قصص رو میخوانم. داستان موسی به اینجا رسید که آمد در کنار چاه آب مدین، دلو آبی کشید و گوسفندان دختران شعیب و سیراب کرد. اونها برگشتن گفتن پدر ما شعیب از تو دعوت کرده، بیا مزد اون آبی که از چاه کشیدی بگیر. موسی آمد و داستان خودش رو نقل کرد و شعیب گفت نترس، همینجا بمان، امن و امانه. در آیه 26 اینطور می‌خوانیم: قالت احداهما یا ابت استأجره. یکی از اون دو دختر گفت پدر جان اینو برای چوپانی گوسفندان اجیر کن، ما که نمیتونیم اینا رو ببریم همیشه به چرا و ببریم آب بدیم و مناسب وضع ما نیست، این جوان رو اجیر کن به عنوان چوپانی. بعد هم دلیل میاره، دختریست در دامان پیغمبری پرورش یافته، میگه ان خیر من استعجرت القوی الامین، بهترین کارگر آن است که هم قوی باشه هم امین باشه. این جوان هم امتحان قوت خودشو داد، دلو 10 نفره رو تنها از چاه کشید و هم امتحان امانت خودشو داد. با من که می آمد گفت پشت سر من راه برو، من اندام تو رو ولو در زیر حجاب نبینم. بعضی میگن باد هم می آمد، موسی گفت شاید باد یه خوده لباسی اینو کنار بزنه، پاهاشون پیدا بشه، اندامشون پیدا بشه، نخواست. به هر حال امتحان هر دو رو داد، بنابراین بهترین شخصی که میتونه برای ما کار کنه همینه. شما میبینید در یه عبارت کوتاه شرایط مهم کارگر و کارمند و کارپرداز و کارکنان رو بیان کرده قرآن. باید قوی باشن، آدم های ضعیف رو به واسطه رابطه ها، دوستی، خویشاوندی یا به واسطه این که میخواد ارفاق بکنه، میگه خب این بیچاره است، بیاریمش کارمند این ادارهش کنیم، ترحم میکنه، ارفاق میکنه، درست نیست. القوی باید قدرت بر کار خودشو داشته باشه، اونهایی که نمیتونن باید کنار برن. دومم الامین، آنچه به دست او میسپارن خیانت در آن نکن. در تمام دنیا این دو شرط عمل بشه دنیا گلستانه، کارها به دست قوی امین ها باشه، نه به دست ضعیف های خائن، یا ضعیف یا خائن یا هر دو، نه، کار به دست قوی امین. منتها این کار جسمانی بود، اما کارهای اداری محتاج به فکر شرایطش در سوره یوسف آیه 55 بیان شده است. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی علیها حفیظ علیم. یوسف گفت تمام خزائن کشور مصر را به دست من بسپار. دلیلش چیه؟ من حفیظ و علیمم. اینجا قوت نمیخواد، حفظ امانت و خزائن مصر میخواد و علم و تدبیر و آگاهی. من هم حفیظم، حافظم، هم علیمم، آگاهم. پولو کجا جمع کنم، کجا خرج کنم، کجا اولویت داره، کجا اولویت نداره، صرف کردن بودجه مملکت حساب کتاب داره. خدایی نکرده بردن یه بودجه کلانی رو به یه زن هنرپیشه‌ای بدن، اما در گوشه و کنار ایتام، بیماران، بیچارگانی باشن، درست در نمیاد. علیم بدانه بودجه کجا باید مصرف بشه. این آیه 26 این پیامو داشت. آیه 27 میگه شعیب رو کرد به موسی، این جمله رو گفت: قال انی اریدو ان انکعک اهد ابنتی هاتینه. من میخوام یکی از این دو دخترانم رو به تو ازدواج کنم، اما تو چیزی که نداری مهریه بدی، بیا و 8 سال به عنوان مهریه چوپانی کن. الا ان تعجرنی سمانی حجج. قرارداد اون 8 ساله، اما محبت بکنی 10 سالش بکنی، اهلا و مرحبا. فین اتمم تعشرن فمن اندک. بعد شعیب میگوید من نمیخوام تحمیل به تو کنم، فکرش کن، راضی هستی؟ کارم کار سنگینی نیست، چوپانی و گوسفندا رو میبری و بیابان رو برمیگردونی، آب میدی و ما ازش زندگیمون تعمیم میشه. و ما اریدان اشق علیک ستجدونی انشاءالله من الصالحین. خواهی دید که من به تو تحمیل و ایجاد بار سنگین نخواهم کرد. یه حسابی توی مهریه کنی، با مهریه های امروز هم مقایسه کنی، ببینیم چه نکته ای داره. آیا واقعا موسی که کار میکرد اونجا این مهریه بود، یا در واقع از قبیل یه شرکت بود؟ سرمایه از شعیب پیغمبر، کار کردن از موسی، درآمدش رو هر دو استفاده میکردن. این چه مهریه شد؟ ظاهرش مهریه است، اما باطنش یه درآمدی است که هر دو استفاده میکنن، شعیب و دخترش، موسی و همسرش. سرمایه از شعیب، کار کردن از موسی. دیگه از این مهریه سبکتر نمیشه. 8 سالم کار بکنه. و تازه ما میبینیم بعد از آنی که 8 سال تمام شد، موسی تصمیم گرفت به وطن برگرده، شعیب گوسفندان زیادی هم بهش داد، گو اینم نتیجه کاری که با ما کردی، اینم وردار برو. برادران، خواهران، امروز مهریه ها به صورت بسیار خطرناک و بدی در آمده. بذارید من چند تا روایت در باره مهریه از جلد 15 کتاب وسائل شیعه بخونم، بعد اون وقت بگم نتیجه مهریه های سنگین در عصر ما چی خواهد شد. حدیث اول از شخص خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم است. قال من برکت المرأة خفت و معونتها. زنی که قدمش مبارکه این از هزینش کم باشه. این هزینه ممکنه نفقه زندگی باشه، هر روز دنبال مد و زر و زیوری نباشه، ممکنه اشاره به مسئله مهریه هم باشه، چون مهریه هم از چیزهایی است که به زن می‌پردازند. فرمود زن با برکت که خانه شوهر آباد می‌کنه این است که هزینش زیاد نباشه. حدیث دوم از همان وجود مقدس پیغمبر اکرم چی می‌فرماید؟ افضل نساء امتی اقلهن مهرا. برترین زنان امت من کیه؟ اون خانمی که مهرش کمتره. تعبیر عجیبیه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیث سوم می فرماید لا تغالو به مهور نساء فتکون و عداوه. فرمود مهریه های زنان رو سنگین نکنین، سرچشمه دشمنیه، واقعا سرچشمه عداوت میشه. بعد الان امروز این مسئله آثارش کاملا ظاهر شده. بعد از 1300-400 سال مهریه سنگینی برای این خانم قرار داده است و یواش یواش شیطان وسوسش میکنه. بیاییم و بنابر ناسازگاری بذاریم و بالاخره بریم بگیم عدم سازش، از دادگاه بگیریم و طلاق و این مهریه 5000 سکه طلاق. بعدم اگر بتونیم یه شوهر دیگری کنیم همین بلا سر اونم بیاریم، چیزی نمیگذرد، یکی از ثروتمندان خواهیم شد. یا خودش وسوسه میشه، یا پدر یا مادر یا برادر وسوسه میکنه. الان این مسئله هست، خیلی ساده این مهریه های سنگین میزنن، به اجرا نشد خانه رو توقیف میکنن، اموال رو توقیف میکنن، نشد اقساط میبندن و همین باعث میشود. امیر مؤمنان فرمود فتکون عداوه، این فامیل با اون فامیل دشمن میشن. این نتیجه مهریه سنگینه. بعضیا میگن این برای استحکام پیوند زناشوییه، کار از محکمکاری عیب نمیکنه، اتفاقا اینجا کار از محکمکاری عیب میکنه. چه استحکامی؟ وسوسه میشه، طلاق بگیره خیلی درآمد داره. حدیث دیگری داریم، مال امام صادق علیه السلام است. امام صادق علیه السلام کسی از اصحاب خدمتش رسید، عرض کرد اسألو که عن صداق الهو وقتون. وقت در اینجا به معنی حد اندازه است، نه به معنی زمانه. آیا صداق اندازه ای هم داره؟ مهریه اندازه ای هم داره؟ قال کان صداق النبی 500 درهم. مهریه پیغمبر 500 درهم بود. 500 درهم میشه 250 مثقال نقره. هر درهم این مثقاله، 250 مثقال نقره. مثقال نقره هم الان به پول امروز 1200 تومن باشه. 500 تا 1200 تومن میشه 300,000 تومن به قیمت امروز. چه مهریه سبکیه. من نمیگم برن سراغ این مهری های خیلی سبک، اما بپرهیزید از مهری های سنگین که بلایی است برای خانواده ها. بسیاری از جوان ها هم هستند فردا رو فکر میکنن که بنا شد این خانم ناسازگار بشه، پیشنهاد مهریه سنگین نمیپذیرن، دختر اونجا میمانه، پسر اینجا میمانه. یکی از مشکلات دیگه. یه نمونه از زمان پیغمبر اکرم خیلی زیباست. عرض کنم پیغمبر نشسته، اصحاب و یارانم هستن، یه خانم محجبه با حیا و شرمساری آمد خدمت پیغمبر، در حضور جمع عرض کرد زوجنی یا رسول الله، من آمدم یه همسر برای من پیدا کنید. اینقدر زندگی ساده و بی تکلف بود که این خانم آمده تو مجمع اصحاب پیغمبر میگه زوجنی یا رسول الله، یه همسری برای من پیدا کن. پیغمبر اکرم یه نگاه به اصحاب کرد، فرمود من لها، کی آماده است با این بانو ازدواج کنید؟ یه نفر از میان جمعیت برخاست، از کد انا یا رسول الله، من همسر ندارم، حاضرم با او ازدواج کنم. پیغمبر فرمود علکه شیعون، چیزی داری مهریه کنی؟ اون وقتا مهریه هم معمول بوده نقدی میدادن. چیزی داری؟ از کد یا رسول الله ندارم. فرمود بدون مهریه چطور میخوای همسر بگیر؟ بشین. نشست. پیغمبر فرمود کسی دیگری هست؟ کسی بر نخواست. دوباره همون نفر اول برخواست، گو انا یا رسول الله. فرمود گفتی چیزی نداری، آیا قرآن بلدی؟ یه چند تا سوره؟ همونو مهریه این خانم قرار بده، تعلیمش بده. این هم خب ارزش داره دیگه، این قرآن رو تعلیم به این خانم بده. بعد از آنی که گفت بلدم، خانمم قبول کرد، پیغمبر وکیل هر دو گفت زوجتو که ها، تمام شد دیگه، هم عقد هم مجلس عقد هم مهریه، همه چی ساده تمام شد. زندگی اگر ساده باشد با آرش سبک، مشکلاتش کمه. اما از اون زمانی که زندگی تجملاتی میشه، پر هزینه میشه، چشم هم چشمی میشه، رقابتی میشه، بدبختی اون وقت پیدا میشه. این جمله رو هم عرض کنم، این بحث رو اینجا رها کنم. و آن این که ما گفته این مهریه های خیلی سنگین اعتبار نداره، یعنی باطله، تبدیل به مهر المثل میشه. چند سکه بنویسیم؟ 5000 سکه. خب 5000 سکه خیلی، کی داده کی گرفته؟ این کی داده کی گرفته یعنی جدی نیست. میگیم حالا یه چیزی، مهریه که جدی نیست شرعاً واجب نیست. گاهیم یه اعداد و ارقامی میگن که نشانه صفاحته، و میدونیم صفی هم حرفش اعتباری نداره، بین 50,000 سکه. این صفاحته، باطله، تبدیل به مهر المثل میشه. 100 سکه 200 سکه میره سراغ مهر المثل های معمولی افراد متوسط. اینا باطله، اینا جدی نیست. این جمله رو هم عرض کنم، منسن اندل مطالبه، هر موقعی طلب کرد، یعنی اگر یه ساعت دیگه هم بگه مهریم بده، بده. آیا این اندل مطالبه جدیه؟ جوانی که این در اون در زده برای وسایل عروسی سادهش زیر بار بده رفته، الان قدرت داره 500 سکه رو بده؟ پیداست این در مطالبه جدی نیست، تبدیل به این در قدرت و استطاعه میشه. آقایون قضات در محاکم بدانند در جوانهای اول عمر این در مطالبه ها هیچ کدام جدی نیست، همش باید تبدیل بشه به این در قدرت و استطاعه. اینه که چی نداره، پدر و مادرش آمدن یه چیز برش را انداختن، وامی گرفته، دولت کمک کرده، این میتونه 200 و 300 و 500 و یه ساعت دیگه بده، این در مطالبه یه ساعت دیگه بده، فردا بده. دروغ اینا. امیدوارم انشاءالله از این درس های عبرتی که از آیات قرآن مجید میگیریم همه بهره مند بشویم و از خدا بخواهیم عقل و هوش کافی برای استفاده از قرآن مجید به همه ما عنایت بفرماید. انشاءالله از مداح محترم آقای میرداماد استفاده کافی خواهید کرد.